بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش ترکیه بار دیگر به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق حمله کرد. مردم تایلند امروز در نخستین انتخابات پس از وقوع کودتا در کشورشان شرکت می کنند. محمد خاتمی از روحانیون تندرو در ایران انتقاد کرد. صبح بخیر شنوندگان عجمند، امروز یک شنبه دوم دیماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 23 دسامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. نیما تمدن.
ارتش ترکیه از بمباران اهدافی در شمال عراق که پایگاه شبه نظامیان کرد بوده است خبر می دهد. بمباران تازه مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق ظهر دیروز شنبه صورت گرفت. در کمتر از یک هفته اخیر این سومین باری است که ارتش ترکیه برای مقابله با شبه نظامیان کرد به درون خاک عراق وارد می شود. به گفته مقامات آنکارا پس از بمباران مناطقی در شمال عراق، نیروی زمینی ارتش ترکیه با آتش توپخانه نقاطی را در منطقه هدف قرار داده است. تا کنون گزارشی درباره میزان تلفات ناشی از این حملات منتشر نشده است. ارتش ترکیه در بیانیه خود وعده داده که عملیات سرکوبی نیروهای حزب کارگران کردستان یا پکاکا در دو سوی مرز ادامه می‌یابد و به نوشته این بیانیه شبه نظامیان باید بدانند که عراق برای آنها پناهگاهی امن نیست. سفارت آمریکا در آنکارا اعلام کرده که پیش از اجرای این حمله به شمال عراق درباره آن مطلع شده بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه طی سفر از پیش اعلام نشده خود به افغانستان با حامد کرزی همتای افغانش ملاقات کرد. در اطلاعیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده آمده است، رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان درباره حمایت سیاسی و نظامی از این کشور اطمینان خاطر داد. در این بیانیه آمده است دو رهبر درباره چالش‌های اصلی افغانستان یعنی بی‌ثباتی و کشت خشخاش گفتگو کردند. رای دهندگان در تایلند امروز یک شنبه برای برگزیدن 480 نماینده مجلس در انتخابات پارلمانی کشورشان مشارکت می‌کنند. از یک سال پیش که حکومت تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت تایلند در پی کودتای نظامی ساقط شد، این نخستین باری است که در تایلند انتخابات برگزار می‌شود. آقای شیناواترا که اکنون در تبعید به سر می‌برد از هر گونه فعالیت سیاسی در تایلند منع شده، اما هوادارانش با تأسیس حزبی که در نظرسنجی‌های اخیر پیشرو بود در این انتخابات حضور دارند. نظامیان تایلند گفتند برگزاری انتخابات در این کشور به معنای از سرگیری دموکراسی است. امروز اما در ازبکستان نیز رای دهندگان آراء خود را برای انتخاب رئیس جمهور این کشور به صندوق می‌ریزند. انتخابات امروز در ازبکستان از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان دولت در این کشور محکوم شده است. این گروه‌ها معتقدند انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان عادلانه و آزاد نیست. اسلام کریموف پس از 18 سال ریاست جمهوری ازبکستان قصد دارد مدت زمامداریش در این کشور آسیای میانه را برای یک دوره 7 ساله دیگر تمدید کند. حکومت اسلام کریموف در این سالها به سبب نقض حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و برگزاری دادگاه‌های نمایشی با انتقاد گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه بوده است. و دیگر این که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از روحانیون تندرویی که اصلاح طلبان را به رد صلاحیت برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تهدید می کنند انتقاد کرد. در اظهارات آقای خاتمی که در شهر تبریز ایراد شده، رد صلاحیت مستبدانه نامزدهای انتخابات اقدامی مخالف اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی شده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. بکتاش.
با سپاس از نیما تمدن. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. در آستانه سفر رئیس جمهوری اندونزی به ایران، رئیس کمیته فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل آن کشور خواستار شد تا در جریان این سفر آزادی بی‌قید و شرط منصور آسانلو و محمود صالحی، فعالین کارگری ایران، درخواست شود. در پی حمله به سردبیر یک نشریه دانشجویی در ایران، دانشجویان دست به تظاهراتی اعتراضی زدند. پرونده سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. گفتگوی داریم با محمد علی دادخواه، وکیل این دانشجویان. در پی محکوم شدن 9 آموزگار در ایران به 3 ماه زندان، دبیر کانون صنفی معلمان کردستان نیز به 3 سال تبعید محکوم شد. دانشجویان ایرانی در بروکسل در همبستگی با دانشجویان دربند ایرانی تظاهرات کردند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری اندونزی قرار است 11 ژانویه 21 دی ماه از ایران دیدار کند. کمیته بین المللی اتحادیه کارگران راه و ترابری در اندونزی با ارسال نامه ای از وی خواسته است طی دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی، آزادی بی قید و شرط دو تن از رهبران اتحادیه کارگران ایران، منصور آسانلو رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین محمود صالحی سخنگوی اتحادیه کارگران کردستان ایران را خواستار شود. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی در گزارش دیروز خود خبر داد از سوسیلو بامبانگ یوجویونو، رئیس کمیته اندونزی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، که قرار است روز 11 ژانویه 21 دی ماه به تهران سفر کند، خواسته شده تا آزادی بی قید و شرط منصور آسانلو و محمود صالحی را خواستار شود. این کمیته از دستگیری و بازداشت منصور آسانلو، رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد، و همچنین بازداشت محمود صالحی سخنگوی سندیکای کمیته بازرگانی کردستان ابراز نگرانی کرده است. در این نامه که به امضای حنفی رستاندی، هماهنگ کننده دفتر فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در اندونزی رسیده، همچنین نسبت به وضعیت نامناسب کارگران ایرانی ابراز نگرانی شده است. در متن این نامه آمده به عنوان یک عضو خانواده مسلمان سندیکای بازرگانان، از اینکه دولت آسانلو و صالحی را به لحاظ رفتار انسانی در مضیقه گذاشته است به شدت نگران هستیم. همچنین در این نامه نسبت به بازگرداندن آقای صالحی به زندان، آن هم در حالی که شرایط وی به لحاظ بیماری وخیم بوده و نیاز به مراقبت درمانی داشته، ابراز تأسف شده است. این نامه تصریح کرده که آسانلو و صالحی باید هرچه سریعتر از زندان آزاد شوند. آقای حنفی همچنین گفته که مشغول برنامه ریزی برای یک سری تظاهرات در مقابل سفارت ایران در اندونزی و کاخ ریاست جمهوری اندونزی ظرف 2 هفته آینده است تا به رئیس جمهوری اندونزی فشار آورد که به اعضای سندیکای بین المللی کارگران پیوسته و آزادی صالحی و آسانلو را خواستار شود. وی گفته که این یک ماموریت بشردوستانه است و اگر رئیس جمهوری اندونزی به دموکراسی پایبند است، باید از بازوهای اسلامی دو کشور ایران و اندونزی استفاده کرده تا وضعیت کارگران ایران بهتر شده و آزادی این دو فعال سندیکا فراهم شود. آقای حنفی در ماه اکتبر گذشته به ایران سفر کرد تا با آسانلو دیدار کند، اما تلاش او برای رایزنی برای آزادی وی بی‌نتیجه ماند. محمود صالحی و منصور آسانلو از اردیبهشت ماه گذشته که دستگیر شدند، در زندان به سر میبرند و به رغم نیاز پزشکی دسترسی به خدمات درمانی بیرون از زندان ندارند.
پارسا شمس از رادیو فردا گزارش میداد. دو ضارب ناشناس با ورود به محوطه دانشگاه یاسوج اقدام به تهدید و ضرب و شتم سردبیر نشریه دانشجویی حزگر کردند. این واقعی که گزارش می شود چهارشنبه گذشته روی داده، به گردهمایی اعتراضی دانشجویان دانشگاه یاسوج انجامیده است. فریبرز سروش در تهران.
جمعی از دانشجویان دانشگاه یاسوج در پی ضرب و شتم یکی از دانشجویان این دانشگاه اقدام به تجمعی اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ها و همچنین سایت جامعه استان کهگیلویه و بویراحمد، این دانشجویان در تجمع خود خواستار شناسایی و برخورد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با ضاربان این دانشجوی دختر شدند. به گفته یکی از شرکت کنندگان در این تجمع، روز چهارشنبه هفته گذشته مریم علوی، سردبیر نشریه دانشجویی هزگر، توسط دو فرد ناشناس در حد فاصله دو دانشکده علوم پایه و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج ابتدا تهدید شده و سپس مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. حال از آنجایی که این تعرض در محوطه دانشگاه رخ داده، تعدادی از دانشجویان در اعتراض به ضعف حراست دانشگاه و همینطور پیگیری موضوع از سوی مسئولان امنیتی شهر و نیروی انتظامی تجمع کردند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج نیست در تجمع مذکور در سخنانی اظهار داشت: عقیده و تفکر ما این است که هر کس از هر طیف و گرایشی، حتی اگر مخالف بسیج باشد، در محیطی مثل دانشگاه باید از امنیت لازم جهت ابراز عقیده و نظر خود برخوردار باشد. به همین خاطر از مسئولان حراست و محاکم قضایی می خواهیم تا مسئله ضرب و شتم این دختر دانشجو را پیگیری کنند. در ادامه این تجمع مریم علوی، دانشجوی مضروب، نیز با حضور در جمع معترضان به شرح ماجرا پرداخته و گفته است: دو شخص ناشناس که احتمالاً ارتباطی هم با دانشگاه نداشتند بر سر راه من قرار گرفتند و ضمن فحاشی و تهدید می گفتند بهتر است در مسائلی که به شما ربطی ندارد دخالت نکنید. سپس مرا از ناحیه سر و صورت مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی در بخش دیگری از سخنانش این سوال را مطرح کرد که چرا حراست دانشگاه که همیشه در همه صحنه ها حضور دارد در زمان وقوع این حادثه حضور نداشت و فریادهای کمک خواهی من به جایی نرسید. در خاتمه تجمع دیروز دانشجویان دانشگاه یاسوج، دانشجویان با سر دادن شعارهایی خواستار برخورد شدید با ضاربان و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شدند.
گزارش فریبرز سروش را می‌شنیدیم. پرونده مجید توکلی، احمد قصابان و احسان توکلی، سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر که به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب رسیدگی شده بود، پس از تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این سه دانشجو، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا میگوید قرار وثیقه این دانشجویان 80 میلیون تومان است.
امروز احراز شد که نظر دادگاه 8 میلیون تومان برای وثیقه شکستن قرار بازداشت موقت نبوده، بلکه نظر دادگاه مبتنی بر توثیق وثیقه به میزان 80 میلیون تومان بوده که برای مبادی چون خانواده آقای قصابان در خراسان ساکن هستند و خانواده آقای توکلی در شیراز سکونت دارند، لذا باید از اونجا تأمین این وثیقه بشه. مدتی این کار قاعدتاً به تأخیر میفته که ما امیدواریم با همکاری اجرای احکام هر چه زودتر این دانشجویان از بند آزاد بشن و انشاءالله حکم براءت دیگری هم از تجدید نظر برای اینها بگیریم.
آقای دادخواه، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان پیشتر در دادگاه تبرئه شده بودند، حالا چرا پرونده‌شون قراره به دادگاه تجدید نظر فرستاده بشه؟
اتهاماتی که اعلام کردن از اتهام توهین به مراجع تقلید و آیات اعظام، از توهین به مقدسات و موارد مذهبی، از توهین به شهر قم، از توهین به مردم قم، از توهین به زنان محجبه، از توهین به جوانان مذهبی، همه تبرئه شدن. اصلا این دادگاه عمومی هیچ یک از اتهامات به اصطلاح اعلامی رو که در خصوص فعل اینها باشه، فعل‌های انتصابی، جرم تشخیص نداد و حکم براءت در این زمینه داد. تنها در خصوص اینکه به نظر دادگاه اینها این موارد رو نباید به برخی از نیروها انتصاب می‌داشتند، به اون علت 4 ماه زندان داد که اون 4 ماه رو هم چون بیشتر از زمان در اوین به سر بردند و دادگاه اعلام داشته که زمان بازداشت در زمره این مجازات احتساب گردد، لذا باید از زندان آزاد بشه.
اگر که خانواده های این سه دانشجو وثیقه 80 میلیون تومانی رو بپردازن، آزاد میشن یا باید منتظر باشن دادگاه تجدید نظر برگزار بشه؟
نه، آزاد میشن چون قرار بازداشت موقت رو دادگاه شکسته.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احمد قصابان و احسان توکلی، دانشجویان دربند. وکیل و خانواده های مریم حسینخواه و جلوه جواهری، دو تن از فعالان کمپین 1,000,000 امضا که برای پیگیری پرونده آنها به دادگاه رفته بودند، موفق به دیدار با بازپرس پرونده نشدند. برای مریم حسینخواه و جلوه جواهری که به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی در بازداشت به سر می‌برند، قرار وثیقه های بسیار سنگینی صادر شده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
صبح روز شنبه شیرین عبادی، وکیل جلوه جواهری و مریم حسینخواه از فعالان کمپین 1,000,000 امضا به دادگاه انقلاب رفت. خانم گوهر بیات، مادر جلوه جواهری، به رادیو فردا گفت:
امروز دادگاهش بود. خانم شیرین عبادی هم زحمت کشید اونجا دادگاه، ولی نتیجه شو هیچی با ما نگفتن، دستتان نبوده.
شما در طول این مدت موفق شدید جلوه رو ببینید؟
بله.
روحیش چطوره؟
خوبه.
سایت تغییر برای برابری که با خانم عبادی گفتگویی درباره وضعیت پرونده جلوه جواهری و مریم حسینخواه انجام داده، می نویسد خانم عبادی تنها کسی بود که توانست با قاضی شعبه 13 ملاقات کند. خانم عبادی گفته است بر حسب تصادف جلوه جواهری را در راهرو دیده و مطلع شده که بدون اطلاع قبلی به او، خانم جواهری برای محاکمه پرونده 13 اسفند خود به دادگاه برده شده است. در رابطه با پیگیری وضعیت بازداشت جلوه جواهری و مریم حسینخواه، خانم عبادی گفته است هنوز هیچ اقدامی انجام نشده. وکیل این دو فعال زن از سنگین بودن وثیقه انتقاد کرده و گفته است دختری که تنها اعتراضش این است که نمیخواهد هوو سرش بیاید و دانشجویی که تنها حرفش این است که او نیز یک انسان است و باید از حقوق انسانی خود برخوردار باشد، نباید این چنین مورد آزار و اذیت قرار گیرد. در مورد وضعیت روحی جلوه جواهری، خانم عبادی گفته است خیلی خوب بود، به همان سرزندگی و شادابی و مقاوم بودن همیشگی. من تحسین میکنم دختران جوانی را که علی‌رغم تمام مشکلاتی که برایشان پیش میآید بر حقوق انسانی خود همچنان پافشاری میکنند.
مریم احمدی از رادیو فردا گزارش میداد. در پی صدور حکم 91 روز زندان برای 9 معلم در همدان، دبیر کانون صنفی معلمان کردستان نیز به 3 سال تبعید در استان اردبیل محکوم شده است. به دنبال گرد همایی های اعتراضی و مسالمت آمیز معلمان سراسر ایران در زمستان سال گذشته، صدها معلم بازداشت، زندانی، منفصل از خدمت و تبعید شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میدهد.
گزارش ها از ایران حاکی است که دادگستری استان همدان 9 تن از معلمان این شهر را مجموعاً به 91 روز زندان محکوم کرده است. در این حال این معلمان از سوی سازمان آموزش و پرورش همدان به کسر حقوق، تبعید، کسر گروه و انفصال از خدمت محکوم شدند. همچنین قرار است حکم تبعید 3 ساله دبیر کانون صنفی معلمان کردستان در آینده نزدیک به اجرا درآید. این احکام که پس از دیدار نمایندگان تشکل‌های معلمان با 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 6 آذر صادر شدند، اعتراض این تشکل‌ها را به همراه داشته است. نمایندگان تشکل‌های معلمان در این دیدار خواستار بسته شدن پرونده‌های فعالان حقوق معلمان و آزادی فعالیت تشکل‌های معلمان شده بودند. خانم جان ایسمن، معاون دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، متشکل از 391 سازمان و با 30 میلیون عضو، با ابراز امیدواری نسبت به توقف برخورد قضایی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی با معلمان به رادیو فردا میگوید:
ما از معلمان و خواسته های قانونی آنها برای افزایش سطح دستمزد حمایت میکنیم و خواستار توجه دولت به این خواسته ها هستیم. ما در راستای حمایت از معلمان از عضویت کانون صنفی معلمان در فدراسیون آموزش بین الملل استقبال کرده ایم.
خانم ایسمن اشاره می کند که هیئتی از سوی فدراسیون آموزش بین الملل در سال جاری میلادی چند بار با وابسته جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان بین المللی کار آیلو در ژنو دیدار و درباره وضعیت معلمان گفتگو کرده است.
قصد دارم در اوایل سال 2008 میلادی نیز این دیدارها و گفتگوها را ادامه دهم. در سال گذشته فدراسیون آموزش بین الملل دو نامه را به دولت ایران ارسال کرد و از اعضای خود خواستار اقدام فوری برای درخواست آزادی معلمان و توقف برخورد دولت با آنها شد. البته در صورت لزوم این اقدامات را ادامه خواهیم داد و در حال حاضر از طریق کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری شکایتی به سازمان بین المللی کار ILO تسلیم کردیم. در ضمن از نزدیک تحولات مربوط به معلمان در ایران را دنبال
می‌کنیم.
معاون دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل اعتقاد دارد که دولت ایران نباید اعتراض‌های صنفی و قانونی معلمان را تهدیدی برای خود به حساب آورد و به جای آن باید تشکل‌های معلمان را به رسمیت بشناسد.
این راه حلی است که به توسعه جامعه ایران و ارتقای سیستم آموزشی در ایران کمک می‌کند. دولت باید معلمان را به عنوان شرکایی برای بهبود سیستم آموزشی و تربیت نسل جوان ایران به رسمیت بشناسد و باب گفتگو را با آنان بگشاید.
خانم ایسمن به این پرسش که آیا دولت ایران به اقدامات و نامه‌های فدراسیون آموزش بین‌الملل جواب داده است، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید حتی دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل خواستار سفر به ایران شد که تاکنون ویزای ورود به ایران برای او صادر نشده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، تظاهراتی از سوی کمیته جوانان چپ بلژیک متشکل از دانشجویان ایرانی مقیم این کشور برگزار شده است. به گفته برگزارکنندگان این تظاهرات که روز گذشته برپا شد، هدف از چنین اقدامی اعلام همبستگی با مبارزات دانشجویی در ایران بود. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
کمیته جوانان چپ بلژیک که در آن شماری از دانشجویان ایرانی مقیم این کشور فعالیت دارند، از دو ماه پیش سرگرم تدارک تظاهراتی بود که دیروز شنبه در بروکسل برگزار شد. این کمیته در گذشته با نهادها و احزاب سیاسی ایران تماس گرفته است تا حمایت آنان را از فعالیت‌هایش در اروپا جلب کند. کمیته جوانان چپ بلژیک برای تدارک تظاهرات روز شنبه که در برابر سفارت جمهوری اسلامی و سفارت آمریکا در بروکسل انجام گرفت، از نهادهای مختلف دانشجویی در کشورهای دیگر اروپا مانند هلند، فرانسه و سوئد برای شرکت در این تظاهرات دعوت به عمل آورده بود. شهاب سیروان، مسئول برگزاری این تظاهرات، در گفتگوی با رادیو فردا گفت هدف اصلی این اقدام حمایت از مبارزات دانشجویی در ایران و اعتراض به دخالت خارجی برای حل معضلات ایران است.
این تظاهرات جزء سمبولیک مبارزات گسترده مردم تحت ستم دنیا و به ویژه دانشجویان ایرانه. ما با قرائت پیام‌های مختلفی که از دانشگاه‌های مختلف و طیف‌های مختلف مبارزین دانشجو در ایران در طی هفته‌های اخیر و خانواده اونها به ما رسیده بود، این کار را انجام دادیم و انعکاس اون رو به صورت آنلاین و به صورت مستقیم با تصویر برای دوستان ایرانی و رفقای دانشجو سعی کردیم بفرستیم و همچنین برای خانواده‌ها که خیلی واضح اعلام کنیم که اونا تنها نیستن و ما پشتیبان اوناییم، هرچند که تو اون جبهه و در داخل ایران نیستیم، ولی اینجا قلبمون داره با مبارزات اونا میتپه و در جهت پیگیری این مبارزات ما تلاش خودمونو میکنیم که دوباره خاطره فراموش شدن قتل‌عام‌های گسترده، جنایات بی‌سابقه و یا محکومیت‌های دراز مدت تکرار نشه و ما بتونیم به میون مردم این صدا رو ببریم.
به گفته یه سخنگوی کمیته جوانان چپ بلژیک، حزب سوسیالیست بلژیک دانشجویان چپ ضد نژادپرستی از کشورهای سوئد، بلژیک، فنلاند و بریتانیا و سازمان عفو بین الملل از این تظاهرات حمایت کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در اینجا مرداد سپهری نگاهی دارد به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از پرداخت پاداشی 500 میلیون تومانی به هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت روز گذشته در واکنش به انتشار این خبر گفته است که اگر دستگاه‌های دولتی چنین تخلفاتی را کشف کنند، پیگیری خواهند کرد. سرمایه در عین حال نوشته که پرداخت پاداش 500 میلیون تومانی به هیئت مدیره و مدیران این دو شرکت در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های خودروسازی منعکس شده است. روزنامه اعتماد از دومین دیدار وزیر علوم با مصباح یزدی در کمتر از 20 روز اخیر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، کمتر از 20 روز بعد از اینکه محمد مهدی زاهدی وزیر علوم به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قول داد در جهت اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها تلاش کند، روز گذشته دوباره عازم قم شد تا گزارشی از روند فعالیت‌هایش در این زمینه ارائه دهد. اعتماد نوشته وزیر علوم از 20 روز قبل تا کنون برای اجرای نظر مصباح یزدی شورای اسلامی کردن دانشگاه‌ها را تشکیل داده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از کشته شدن 7 دانشجو و مجروح شدن 29 دانشجوی دیگر بر اثر تصادف رانندگی در حوالی دامغان خبر داده است. ایران نوشته این دانشجویان از سفر قم برمیگشتند که در مسیر بازگشت دچار حادثه شدند. روزنامه کیهان شمار دانشجویان کشته شده در این تصادف را 9 تن ذکر کرده است. روزنامه خراسان خبر داده که 52 دانش آموز یک دبیرستان دخترانه در استان کرمانشاه به علت گاز گرفتگی راهی بیمارستان شدند. روزنامه اعتماد ملی خبر داده که سردبیر هفته نامی صبح ایلام جمعه گذشته مورد حمله 5 مرد ناشناس قرار گرفته است. این چندمین بار است که طی 2 ماه اخیر روزنامه نگاران در شهرستان‌ها مورد حمله افراد ناشناس قرار می‌گیرند. پیشتر دست کم در کرمان و کرج نیز 2 روزنامه نگار با ضربات چاقو مجروح شدند. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود اظهارات اخیر نوه آیت الله خمینی را مورد انتقاد قرار داده و وی را به فراهم آوردن زمینه سوء استفاده بدخواهان متهم کرده است. این روزنامه با اشاره به سخنان سید حسن خمینی که اخیراً گفته تفسیرهای انحصاری از اندیشه امام خطرناک است، وی را به خاطر مجاز شمردن ارائه تفسیرهای مختلف از نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی مورد نکوهش قرار داده است. روزنامه آفتاب یزد از قطع گاز در شهر سردشت خبر داده است. بنوشته این روزنامه در حالی که دمای هوا در سردشت به 4 درجه زیر صفر رسیده، با بارش برف و افزایش مصرف گاز در استان آذربایجان غربی، جریان گاز این شهر از شامگاه روز جمعه قطع شده است. این مشکل باعث شده بیشتر نانوایی‌های این شهرستان نیز تعطیل شوند.
رئیس کمیته انتقالی صدا و سیما را به یک جانبگرایی متهم کرده است. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. صدا و سیما با دعوت از افراد معلوم الحال برای فوتبال ایران مشکل آفرینی می کند. محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت صدا و سیما برای رسیدگی به مشکلات فوتبال یک جانبه رفتار می کند و متاسفانه با دعوت از افراد معلوم الحالی که سابقه روشنی در فوتبال دارند به دنبال مشکل آفرینی برای فوتبال است. وی که منصوب فیفا در کمیته انتقالی است، ضمن آنکه رفتار صدا و سیما را ناجوانمردانه خواند، گفت من حاضرم با همین افرادی که امروز لحظه به لحظه در تریبون ملی اظهار نظرهای شخصی خود را مطرح می کنند مناظره کنم تا مشخص شود اطلاعات آنها چقدر درست است، ولی من را دعوت نمی کنند. فراهانی که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال مأمور است در رأس کمیته انتقالی انتخابات فدراسیون فوتبال را برگزار کند، اضافه کرد متاسفانه تلویزیون بددهن‌ترین افراد را برای بحث‌های کارشناسی فوتبال دعوت می‌کند، در حالی که این روزها اختیار فوتبال ایران با کمیته انتقالی است و یک نفر از این کمیته به تلویزیون دعوت نمی‌شود. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران نگران وضع کشتی ایران در بازی‌های المپیک پکن است. محمود موعظی پور روز شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت کشتیگیران ملی پوش و تراز اول کشتی آزاد کشورمان از نظر آمادگی جسمانی در شرایط مناسبی قرار ندارند و من آبروی 40 ساله خود را وسط گذاشتم تا بتوانم برای موفقیت در بازی‌های المپیک پکن کار مثبتی انجام دهم. و یفسود برای محقق شدن چنین هدفی خود کشتیگیران نیز باید کمک کنند. در لندن تیم آرسنال در هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با پیروزی 2-1 بر تیم همشهری خود تاتنهام همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرد. لیورپول تیم پنجم جدول در خانه 4-1 پورتسموث را شکست داد و منچستر سیتی تیم چهارم در زمین استون ویلا 1-1 مساوی کرد. بولتون در زمین خود 3-0 بر برمینگام پیروز شد ولی از مکان 14 بالاتر نیامد. نام آندرانی کیموریان ملی پوش ایرانی بولتون در فهرست 18 نفره این تیم دیده نمی شد. تیم‌های دوم و سوم جدول لیگ برتر انگلیس امروز به میدان می‌روند. منچستر یونایتد میزبان اورتون تیم ششم است و چلسی در زمین بلکبرن تیم نهم بازی دارد. و در اسپانیا شهرآورد فوتبال این کشور امشب در بارسلون برگزار می‌شود میان دو رقیب سنتی رئال مادرید و بارسلون که به ترتیب اول و دومند. رئال مادرید 38 امتیازی است و بارسلون 34 امتیاز دارد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش با آخرین خبرهای ورزشی. تا بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر با ترانه‌های دیروز امروز همراه فردا بمانید.